أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث بر سر عدات علا، حرف علا بود. عنوان دیگری که میخوایم عرض بکنیم استفاده ارشادیت از برخی جملات مشتمل بر علا. خب، یکی از قواعد فقهی مشهوره که در باب قضا و شهادات مطرح هست عبارت است از البینة على المدعی والیمین على من انکر، یعنی اقامه بیانه بر عهده مدعیه و سوگند خوردن بر عهده منکر هستش. مدعی اگر ادعایی دارد باید بیانه بیارد، شاهد بیارد، حالا متناسب با اون ادعا، حالا دوتا شاهد عادل، چهارتا شاهد عادل، هرچی. بعدم منکر هم قسم بیارد. قسم وظیفه منکره، نه وظیفه از مقصدتون که مدعی. گفتم اون قصه رو که یکی از علما بود در زمان شیخ اعظم انصاری که ایشون مدعی بود که اعلم از شیخ انصاری، اینطور برداشتش این بود که اعلم از شیخ انصاری. یه بار میگن در حرم علوی با شیخ انصاری مواجه شد، روبرو شدن با هم، بعد به شیخ انصاری گفتش که قسم به صاحب این قبه، قسم به امیر المؤمنین، من از تو اعلمم. شیخ انصاری گفتش که آقا شما چرا زحمت میکشید؟ قسم وظیفه منه، یعنی که تو مدعی هستی ولی من منکرم. آقا شما چرا زحمت کشید قسم خوردید؟ قسم وظیفه منه. اصلا مردی که مراد این استش که قسم مال منکره، مدعی هم بر عهده‌اش هست که بیانه. خب، البته در این قاعده در حقیقت ما یک وجوب تکلیفی مولوی نداریم، بلکه میشه گفت امر ارشادی از این برداشت میشه. یعنی این قاعده میخواد بگه اگر شخص ادعایی داره و میخواد ادعای خودش رو به اثبات برسونه، موظف بیان اقامه کنه، و اگر بیانه اقامه کنه، و اگر بیانه اقامه نکرد، معلوم نیست که این دعوا و این پرونده به نفع او به پایان برسه یا قاضی به نفع او حکم بکنه. در طرف مقابل هم همینطوره، یعنی اگر شخص منکره و طرف مقابل بیانه اقامه کرده، هر مثلتون که یا نه بیانه اقامه نکرده و به او رد قسم کرده، حالا اگر میخواد این انکار خودش به نتیجه برسه باید قسم بزنه. اون شخص مقابل مدعیه، بعد رد قسم کرده، این باید قسم بزنه. پس ما بگیم گاهی از جمله مشتمل بر علا مثل بعضی از موارد استعمال صيغه امر ارشادیت و وجوب شرطی اضافی و نسبی برداشت میشه. این دیگه مورد به مورد فرق. خب، پس ما با یه خطابی مواجهیم از نظرتون که این درش علا به کار رفته است، و خب اگر همین باشد ظاهرش این استش که چیزی تکلیفی حکم بدعی یا تکلیفی به عهده انسان آمده. البته اگر قرینه ای بر خلاف بود، حالا قرینه تناسب حکم موضوع یا از نظر مبارکتون که چیزهای از این قبیل، مثل همین قاعده بیانه و قسم که عرض شد، یا یکی از آیاتی که قبلا ذکر شد، اون حالا آیه چی بود که قبلا مورد اشاره قرار گرفت، از محضر مبارکتون که بر تقدیر، حالا اگر در مورد این طور باشد، خب ما طبق قرینه عمل می کنیم و به خاطر قرائن موجود در اونجا از وجوب مولوی مثلا ما دست برمی‌داریم، می‌ریم سراغ ارشادیت. پس ما عرض می‌کنیم که به شکل کلی بگیم که اینجا داله بر به عهده آمدن است، مگر اینکه حالا خلافی ثابت بشه. البته اونم باز ارشادیت هم به نفع به عهده آمدن است، اما به عهده آمدنش شرطی و نسبی و اضافی، یعنی اگر می‌خواهید چنین شود چنان می‌شود، بحث عقاب و ثواب اخروی مطرح است. خب حالا خطاب شامل کتابت و علا، یعنی هر دو تعبیر، هم کتابت و هم علا. در مباحث گذشته خب ما این بحثی که مطرح کردیم ناظر به علا بودش، که یه خطابی باشد مشتمل بر علا، و گفتیم که این جعل تکلیفی باشد فی عهده الانسان. حالا در زیر این عنوان جملات شامل لفظ کتبه یا کتابت هم قرار میگیره. البته خب معمولا دو تا با هم دیگه میاد دیگه، معمولا لفظ کتابت با لفظ علا با هم استعمال میشه، لذا ذیل این قرار میگیره. من چند آیه رو مثال بزنم. ببینید مثلا در قرآن کریم داریم یا ایها الذین آمنون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب هم کتب علیکم الصیام دارد، هم کتب علی الذین من قبلکم دارد. عنایت بشود که در اینجا خب تعبیر علا هم داریم هرسون خواهدتون که، ولی ما در واقع این کتب علا یا کتب علا عهدتکم مد نظرمون هست، کتب رو میخواهد تعبیر. در آیه دیگر داریم که یا ایها الذین آمنون کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. خب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص، بر شما نوشته شد قصاص. خب البته در این آیه زیلش که فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان ذلك تخفیف من ربكم ورحمه، اگر این زیل نبود از قسمت اول آیه، یعنی فقره اولا که یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل باشد، از این وجوب برداشت میشد. ما میگفتیم آقا در همه قتل ها قصاص واجبه، میگفتیم قصاص قاتل واجب است. اما در ادامه آیه که میگه فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف، این ما از وجوب دست برمیداریم. میگیم اینجا کتب علیکم القصاص فی القتلا یعنی یه حقی برای شما در نظر گرفته شده، حقی نوشته شده، شما این حق رو دارید، حقی که قابل اسقاط هم هست، میتونید از این حق صرف نظر کنید، از نظرتون که و تبدیلش بکنید، تبدیلش بکنید به دیه، یا اساساً ببخشید طرف رو، بگید آه ایچی دیه هم نمیخوایم از شما، از مقصد مبارکتون که این طور بگیم. وگرنه اگر این ذیل نبود ما از مقصد مبارکتون که از اینجا وجوب رو استفاده میکنیم. پس ما از این آیه شریفه به قرینه ذیلش در مجموع مشروعیت قصاص رو، اصل مشروعیت قصاص قاتل در اسلام رو استفاده میکنیم، که این امر مشروع، این امر مشروع. عرض محضر مبارکتون که خب حالا اگر کسی خواست میتوند که از این امر مشروع و از این حقی که برای او در نظر گرفته شده استفاده کنه، اگرم نخواست میتواند عفو بکنه و ببخشه یا شده از این امر. لذا اگر کسی اشکال کنه که چرا از کتب علیکم القصاص وجوب برداشت نمیشه و شخص میتونه قصاص نکنه و ببخشه، پاسخ این است که در ذیل آیه قرینه متصله در ترخیص وارد شده و مانع انعقاد ظهور جمله مشتمل بر کتب علا در وجود شده. در حقیقت این ذیل قرینه صارفه است و در اینجا اصل تشریع فقط برداشت میشه. در موضع دیگری از قرآن کریم خدا میفرماید که کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. خب کتب علیکم القتال، در اینجا هم علاوه بر علا تعبیر کتبه آمده، با هم دیگه در واقع دلالت میکنن. هر منظر مبارکتون که پس ما بگیم که در مجموع از اینجا برداشت میشود که کتبه علا به معنای وجوب هست، کتبه علیکم القتال، قتال بر شما واجب شده است. خب جهاد و قتال اینا واجبه، البته که دفاعی باشد که واجب است، وجوب کفایی. عرض محضرتون که اگر ابتدایی هم باشد اونجا هم حالا یا بگیم کفایی واجب است، و در هر دو مورد جایی که امام علیه السلام شخص خاصی رو معیناً نام ببرن یا گروه خاصی رو معیناً نام ببرن و از اونها بخوان که اینا حضور پیدا کنن، بر اونها وجوب عینی پیدا میکنن. لعل در جنگ به یه جماعتی نیازه، فرض فرمایید که برای تدارکات، برای امور از این قبیل ما به کامیوندارها نیاز داریم، عرض نظرتون که یا یه صنف خاصی نیاز داریم، اینها رو امام به شکل خاص مطرح بکنه و اشاره کنه فلانی باید در جنگ باشه یا فلانی ها در جنگ باشن و چیزهایی از این طبیل. عرض محضر مبارکتون که مثلا فرض فرمایید که حالا الکلام یه جور کنم، مثلا فرض فرمایید که گاهی اوقات حضور روحانیت در جنگ لازم میشه، نه برای جنگیدن صرفا، مثلا حضورشون مردم نگن که آه مردم میپرسن جلوی توپ و تانک، اما این خودشون اونجا قال صادق علیه السلام باخت باشه برو تو هم یه حضور، همه حضورش حالا ولی تیرم نزنه، عرض مثلا همه حضور داشته باشه، این خودش موضوعیت داره، یه عمامه اونجا باشد و اینا و دیگه خیلی دیگه بحث طولانی میشه که اون آقا گفته بود که نبرید این طلبه ها رو جبهه و فلان از این حرفا، و گفتن آخه نمیشه، باید باشه که مردم ببینن اینا هم در جبهه حضور پیدا میکنن. گفت او پس این طلبای خنگ و کودن و اینها رو ببرید اصلا که اینا حال کشته بشن خیلی چیز. گفتن آخه ما نمیتونیم مثلا اطلاعیه بزنیم تو فیضیه بگیم طلاب خنگ و کودن بشن بیارن، نمیشه اصلا. حالا بعضیا تو چه عالمی زندگی میکنن. بگذار هر محضر چون که به هر حال کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أحدكم الموت إن ترك خيرا اگر یه اموالی دارن، کسی چی نداره خیلی چیز نداره، اما یه اموالی دارن، این كتب عليكم که الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. خب اینجا هم ما آیا وجوب وصیت رو استفاده کنیم، بگیم واجب وصیت کردن، مثلا اگه کسی وصیت نکند عمل حرامی انجام داده، یا حالا حرام نگیم یعنی معصیت، مرتکب معصیت شده است، اینطور بگیم، یا مثلا نه اینطور نباشد. حالا اگر ما باشیم و آیه لعل همین وجوب استفاده بشه، لازمه که این کار انجام بشه، حتی زیلش هم که دارد که حقا علی المتقین، باز اونجا هم یه حقی است که برگردن متقین ثابت شده است، عرض مثلا للمتقین نیست، علی المتقین، عرض مثلا مبارکتون که. خب مگر ما به ادله دیگر با جمع میان ادله در مجموع از روایات و این آینه در مجموع بتونیم بگیم که این واجب نیست، وگرنه اگر ما باشیم به آیه شریفه باز وجوب استفاده میشه. ما اینجا دنبال اصل میگردیم، اصل البته حداقل چهار معنا براش گفته شده، اصلی که ما اینجا میگیم یعنی غلبه، هر مثالتون که میخوام میگیم غالب موارد چیه، یعنی اگر این القاء به عرف بشه، ما کاری به کتب لغت نداریم، القاء به عرف بشه استظهار عرفی چیه، یعنی وقتی میگه کتب علیکم عرف چی میفهمه از این، استظهار عرفی از این میگیم وقتی گفت کتب علیکم یعنی این کار انجام بدیم، این ولی ثبت علی عهدتکم هر نظر وجب علیکم، این طور عرف برداشت میکنه، کتب علیکم این طور برداشت میکنه. یه وقت اسم کتب لکم مثلا، خب اینجا نفع مصلحته، خب نشون میده که میتونه که انجام نده، اما وقتی کتب علیکم حرف ما این است که استظهار عرفی اینه. اما اینکه شما بگید خب آقا این کلمه ممکن است که در لغت معانی دیگه هم داشته باشه، معنی نداره داشته باشه معانی دیگه، ما اونجا قرینه لازم داریم، ما اونجا قرینه لازم داریم که معانی دیگه مراد باشد، حالا اگرم حتی مشترک لفظی هم باشد قرینه لازم داریم معانی دیگه بره. استظهار عرفی از چنین ترکیبی وجود بدرت که من اجل بله ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اینم باز به همین ترتیب، هم تعبیر کتاب رو داره هم تعبیر علا رو داره. در جای دیگر دارد که من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. کتبنا علی بنی اسرائیل. خب کتبنا علی بنی اسرائیل یعنی چی؟ یعنی واجب کردیم بر اونها که کسی کسی رو بکشد بدون اینکه شخصی رو کشته باشه، بدون اینکه قاتل باشه یا فسادی کرده باشه در روی زمین، این انگاری که همه مردم رو کشته. ما نوشتیم بر اونا واجب کردیم که این که اصلا در مقام اخباره، در مقام انشاء نیست، درسته؟ اینطور نوشتیم بر اونها. حالا این مثلا بگیم مثلا اینجا مراد این هستش که کتبنا علیهم، یعنی این بر اون ثابت شد، بر اونها واجب شد یه همچین مطلبی. و بعد عرض محضرتون که انه من قتله، در واقع دارد عرض محضرتون تعلیل میکنه، علت رو بیان میکنه، حکمت رو بیان میکنه. آن در واقع از همین جمله خبریه ما انشاء رو استفاده میکنیم. چون اینطور هست که انه من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اون رخ بس این آدم قتلش همچی لازم هستش. ظاهرا اینطور هم هستش که عفو و بخشش هم مطرح نبوده در بنی اسرائیل. این فمن عفی له من اخیه شیء فلان، این مربوط به امت مرحومه هستش، مربوط به امت رسول الله صلی الله علیه و آله. ظاهرا اینطور گفتن مفسرین که این در روایات که نه، این مربوط به بنی اسرائیل، در بنی اسرائیل واجب بوده که قصاص انجام بدن، این بحث عفو و اینها مربوط به امت مرحومه است. در جای دیگه داریم که هر مقصد ما، حالا این آیه‌ای که خواندیم آیه 32 سوره مبارکه مائده بود، در آیه 45 سوره مائده هم دارد که و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین الی آخر آیه. هر مقصد مبارکتون که اینجا باز به همین ترتیب. خب ما بگیم چنین مواردی یعنی نوشته شد بر شما یا نوشته شد بر اونها، اینا بیانگر اراده تشریعی مولاست و نشون میده چیزی بر عهده انسان آمده و بر ذمه انسان قرار گرفته. خب حالا این الزام بود. التزام هم در قرآن کریم با همین تعبیر ترکیب به کار رفت، با همین اصلا کار، با همین ترکیب به کار رفته. به طور مثال کتب علی نفسه الرحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه. خب کتب علی نفسه الرحمه، این رو بگیم معنی التزام باشد. البته یه جورایی الزام هم میشه معنا کرد، بگیم این وجوب عن الله، یعنی این الزام ذات خداست بر خدا که چنین کاری انجام بده. مثلا عرض محضرتون که ذات خدا به گونه ایست که این اقتضا دارد که در مقام فعل اینطور رفتار بکنه. ولی به هر تقدیر حالا به لسان خودمون بخوایم بگیم التزام، کتب علی نفسه الرحمه، خیلی آیات امید بخشیه، خیلی انسان خوشحال میشه اینها رو میبینه، بالاخره مقداری بارقه امیدی باشه برای انسان. کتب علی نفسه الرحمه، خیلی ارزشمند. یا جای دیگه دارد که فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش رحمت رو نوشته. خب حالا اینها عرض منظر بین که مواردی بود که در اینجا وجود داشت، که البته اینها در همه اینها چون علا هم آمده بود از خود علا هم استفاده می شد، اما با تعبیر کتابت به نوعی تأکیدی در اینجا وجود داشت. بیش از این دیگه در علا و اینها اطاله نکنیم، کلیت مطلب همین هایی بود که عرض کردیم. خب لعله یکی از تعابیر نسبتاً پرکاربرد در نصوص دینی به خصوص آیات قرآن کریم حرف لعله است. البته گاهی لعله یا لعلی آمده که تقریبا از محل بحث ما خارجه، ولی مواردی که در قرآن یا روایات لعلکم، لعلهم، لعلک و لعله استعمال شده عموما به بحث ما مرتبط میشه. علمای ادب عربی مثل ابن هشام در مغنی در بیان یکی از مهمترین و شایعترین معانی لعله گفتند که التوقع، لعله للتوقع و هو ترج المحبوب والاشفاق من المکروه. یعنی مستعمل این حرف نسبت به محبوب امید و ترجی وقوع حصول داره و نسبت به حالت عکس و مخالف اون کراهت داره. پس خدا هم که در قرآن از لعله استفاده میکنه، اون رو درباره امری که محبوب و مطلوبش هست به کار میبره. و به لحاظ تشریعی از مخاطب توقع داره و میخواد که یه بحثی رو مطرح شده بود که انتظار بشر از دین، خب میگه که بحثی که حالا مطرحه در فلسفه دین، در کلام جدید فلان از این انتظار بشر از دین. بعد یکی از آقایان علما اشکال کرده بود که به اون آقایی که این بحث مطرح کرده بود که چرا هی میگید انتظار بشر از دین، بگید انتظار دین از بشر، یا مثلا تعبیرش انتظار خدا از بشر، انتظار خدا از بشر، خدا چه انتظاری از بشر داره؟ چرا از این زاویه به مسئله نگاه نمی‌کنه؟ اون هم جواب داده بود که خب انتظار یعنی انفعال، یعنی خدا می‌خواد بگید منفعل میشه. احمد جواب داده بود آقا مغالطه بود، هر بحثی هست که مراد این هستش که ما بگیم که خدا توقع دارد که این کار انجام بشه. خب البته این توقعی که دارد، این غرضی که دارد، برای همون است که انسان به کمال برسه، برای این است که انسان عرض محضرتون که رحمت الهی رو دریافت کنه، نه اینکه نقص یا نقیصه رو در خدا بخواد تکمیل بکنه. به هر حال عرض محضرتون که ما بگیم که خدا به لحاظ تشریعی از مخاطب توقع داره و میخواد که این کار رو انجام بده، و خلاف اون که عبارت است از معاکس اون وضعیت و حالت یا ترک اون فعل مکروه خداست. کلیت این مطلب قابل پذیرشه و قابل خدشه نیست که بگیم مدخول لعله مطلوبه و خلاف اون مکروهه. البته لعله باز کاربردهای معنای دیگه هم دارد، در خود همون مغنی ابن هشام حداقل دو معنای دیگه هم ذکر میکنه، سه معنا ذکر میکنه، دو معنای دیگه هم دارد. حالا ما بولا کار نداریم، این جایی که در این معنا هستش. عرض محضرتون که ما بگیم مدخول لعله مطلوبه، خلافش هم مکروهه، لیکن با بررسی موارد استعمال لعله به خصوص به هیئت لعلکم، یعنی حالتی که مضاف به ضمیر مخاطب جمع هستش که در قرآن کریم هم زیاد داریم، مطلوبی که پس از لعله قرار میگیره غالبا جنبه ارشادی داره. لعلکم تتقون، لعلکم تعقلون، لعلکم تؤمنون، لعلکم تتفکرون، اینا غالبا حالت ارشادی داره نه مولوی. خب پس ما میگیم لعله لو خلیه و نفسه، یعنی به خودی خود داله بر مطلوبیت مدخول و کراهت نسبت به عکس و خلاف اونه. ولی معمولا در استعمالات قرآنیه دلالت بر ارشاد داره تا دلالت بر مولویت. برای نمونه من مثال بخوام بزنم، شما ببینید آیا تقوا، تقوا این خودش به خودی خودی که از واجباته، مثلا بگیم که واجبات عبارتند از صلات، زکات، خمس، صوم، حج و غیره و یکی هم تقواست. نه اینطور نیست. از این حیث ما میگیم که آقا این ارشادیه، لعلکم تتقون ارشادیه، یعنی مثلا شخص رو علاوه بر نماز نخواندن و حج نرفتن به طور جداگانه به خاطر تقوا نداشتن عذاب نمیکنن. میگن که آقا مثلا تو بهش بگن که باید سه تا چوب بخوری، یکی به خاطر اینکه نماز نخوندی، یکی به خاطر اینکه حج انجام ندادی، و یکی هم به خاطر اینکه تقوا نداشتی، سه تا چوب میخوری. این چوب اضافه نداره، عذاب و عقاب جداگانه ای نداره، بلکه تقوا در مقام ثبوت یک حالت و گرایش درونی در وجود انسانه که اون رو به انجام امور خیر و فعل واجبات و پرهیز از امور شر و ترک محرمات وامی داره. این در مقام ثبوت. در مقام اثبات و کشف، از این که شخص عملا و خارجا مقید به فعل واجبات و ترک محرمات هست کشف میکنه. ما وقتی نگاه میکنیم که آقای آدم فعل واجبات انجام میده، ارمان محرمات ترک میکنه، این کشف میکنیم که مقیده، مقیده به فرامین الهیست، مقیده به دین هستش، و از اینجا شروع میکنیم این نتایج رو مترتب کردن. اگر بر تقوا عملا و در تعامل با شخص اموری مترتب بشود، ما اون نتایج رو مترتب میکنیم، میگیم شخص شخص متقی هست و این نتایج برش مترتب میشه. خب لذا میگیم لعلکم تتقون ارشادیه نه مولوی. البته در مواردی مثل لعلکم تتفکرون، اگر کسی مدعی بشه که خود تفکر واجبه و در عداد سایر افعال واجبه قرار داره، ما ممکن است که وجوب مولوی از اون برداشت بگیم، برداشت بکنیم، لعلکم تفکرون. حالا این اول ساجای اثبات دارد دیگه، عرض مذارت بگیم که بگیم تفکر، این که انسان بنشینه و فکر بکنه، این خودش یک از واجبات، این خودش هم چه حالت داره، عرض مذارت بگیم که حالا اگر اون باشد طبیعتا خب، حالا خلاصه کنیم، برحال علی حاله مدلول لعله معلومه همچنان که عرض شد، و اون چه درباره ارشادیت اون هم گفته شد، اولا به جهت تناسب بیشتر این تعبیر، یه همچین تعبیری با ارشاد و تنبیه و تذکیره، و ثانیا ناظر به موارد استعمال اون در قرآن کریمه، نه اینکه ما بگیم لعله منحصر در ارشادیت باشد. خب معمولا عرضم همین که تناسبی دارد، لعله چون بس ترجیه خیلی تأکید در اون نیست، عرض محضرتون که مثلا یه حالتی که بعث و تحریک شدیدی درش باشه، نظر تناسبش با مقام موعظه و نصیحت و ارشاد و تذکیر و تنبیه و اینها بیشتر هستش. این یه نکته. نکته دیگه هم این که به استعمالات هم که انسان نگاه میکنن، مثلا در قرآن کریم غالبا در همین مقام ارشادیت استعمال شده، ما از اینجا میگیم که غالبا مدخول این جنبه ارشادی داره. اما عرض محضر مبارکتون که یعنی مرشدون الیه هست، نه مأمورون به، مدخولش مرشدون الیه نه مأمورون به و منهیون هست، اما در این حال منحصر در این نیست، ممکن است جایی خلاف این برداشت بشه. اینم تعبیر لعله. حالا دیگه ادامه بحث بشه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.